سه، موانع موجود بر سر راه حضور، قدرت و صمیمیت. میکلانج اصرار داشت مجسمه‌های باشکوهش را خلق نمی‌کند، بلکه فقط آنها را نمایان می‌کند. به گفته خودش، تنها استعدادش نگاه کردن به صخره مرمری و تشخیص مجسمه درون آن بود. او فقط به مهارت در بریدن بخش‌های اضافی و نمایان کردن مجسمه نیاز داشت. این فصل در انجام این کار به شما کمک می‌کند. شناسایی موانعی که بر سر راه نمایان شدن وجود کاریزماتیک قرار دارد. همان گونه که گفتیم، وضعیت ذهنی در القای زبان بدن کاریزماتیک نقش اساسی دارد. با این حال، همواره موانعی برای رسیدن به وضعیت ذهنی مناسب و بازتاب حضور، قدرت و صمیمیت در کار است. داشتن کاریزما نخست نیازمند شناخت موانع درونی است. این موانع درونی ظرفیت کاریزما را محدود می کند. در این فصل نگاهی به انواع گوناگون احساسات ناخوشایند فیزیکی و ذهنی می اندازیم که در مسیر رسیدن به کاریزما قرار می گیرند. احساس ناخوشایند جسمی. قراردادی 4 میلیون دلاری فقط به دلیل کت و شلوار پشمی سیاه داشت از دست می رفت. در یکی از روزهای گرم آفتابی در منهتن که ترافیک سنگین است و مردم به خیابانهای شلوغ هجوم آورده اند، تام در تراس رستوران نشسته است. بهترین کت و شلوار پشمیش را پوشیده و مشغول خواندن منوی غذا است. در آن سوی میز، پاول نیز دارد منو را می خواند. پاول مدیر عامل شرکتی است که تام ماها برای جلب نظرشان تلاش کرده است. وقتی غذای دلخواهشان را انتخاب می کنند، گارسون سفارش ها را می گیرد. منو را از روی میز بر می دارد و می رود. چند ماهی است که تام و تیمش دارند با عددها و آزمایش کردن سیستمشان با همه ی حالتهای ممکن سر و کله می زنند. آنها می دانند سیستمشان صرفه‌جویی زمانی و مالی برای شرکت پاول به ارمغان می آورد. ولی از نظر پاول این کار ریسک بزرگی است. اجرای سیستم جدید در کل شرکت ممکن است به شکستی فاجعه بار بیانجامد. اگر صبح کریسمس که فروشگاه ها باید بی نقص فعالیت کنند از کار بیفتد چه؟ آیا تام و تیمش در صورت بروز بحران به پاول کمک می کنند؟ پاول تصمیم گرفته برای آخرین بار به تام فرصتی بدهد که او را متقاعد کند. این نقطه عطفی در سابقه کاری تام خواهد بود. او مطمئن است سیستم قدرتمندی دارند و می توانند به وعده هایشان عمل کنند. حالا زمان آن رسیده که این اعتماد به نفس کامل را به پاول منتقل کند. وقتی پاول درباره موقعیت‌های بحرانی می‌پرسد، تام پاسخ آماده‌ای دارد. ولی هنگام شرح دادن جزئیات برنامه‌های اضطراری‌اش، کتش را تکان می‌دهد. یقه‌اش را مرتب می‌کند و چشمانش به حدی تنگ می‌شود که از دید پاول دور نمی‌ماند. پاول از خودش می‌پرسد آیا چیزی که در چشمان تام می‌بیند تنش است؟ تام معذب و ناراحت است و این اضطراب احساس بدی به پاول منتقل می کند. آه، چه اتفاقی دارد می افتد؟ حق با پاول بود. در چشمها و چهره تام تنش موج می زد. ولی ارتباطی با مسئله کاری نداشت. تام به دلیل پوشیدن کت پشمی مشکی در آن هوای گرم معذب بود. اگر شما جای تام بودید چه می کردید؟ تصور کنید حتی بدون پوشیدن کت خارش‌آور وسط گفتگوی مهم در بالکن و زیر نور آفتاب نشسته اید و ناگهان آفتاب چشمتان را می زند. چشم انسان در واکنش به نور آفتاب خود به خود تنگ می شود. ماهیچه های چشم درست مانند محرک های درونی در برابر محرک های بیرونی هم واکنش نشان می دهند. از منظر جهان بیرونی، چهره ما همان واکنشی را در برابر ناراحتی از آفتاب نشان می دهد که در برابر احساس خشم یا مخالفت. تا طرف مقابل این واکنش را می‌بیند و شاید از احساس ناخوشایند جسمیتان خبر نداشته باشد. فقط می‌داند با شما سرگرم صحبت بوده و طبیعی است که به اشتباه تنش درون چشمانتان را واکنش به حرفش تفسیر کند. در واقع شاید درست همین ماجرا رخ دهد، چرا که بیشتر ما وقایع را خواه شخصی و خواه غیر شخصی مرتبط با خودمان می دانیم. ترافیک در راه جلسه مهم ما را به این فکر می اندازد که این اتفاق چرا امروز باید برایم بیفتد. هر گونه احساس ناخوشایند جسمی که حتی کمی بر حالت بیرونی یا همان زبان بدن تأثیر بگذارد، بر میزان کاریزماتیک بودن هم اثر گذار است. در همه ی ارتباطهایتان فرض کنید هر کاری که انجام می دهید دست کم در سطح ضمیر ناخودآگاه با طرف مقابل ارتباط دارد. احساس ناخوشایند جسمی فقط بر حالت بیرونی تأثیر نمی گذارد، بلکه بر وضعیت درونی هم مؤثر است. برای مثال گرسنگی عملکردتان را تضعیف می کند. شاید همین حالا هم می دانید وقتی گرسنه اید فکرتان خوب کار نمی کند یا دست کم درباره هر چیزی به جز غذا درست فکر نمی کنید. پژوهش‌ها نشان می دهد کم بودن میزان گلوکوز در خون به کاهش توجه و دشواری در تنظیم عواطف و احساسات می انجامد. این یعنی احتمالاً برای رسیدن به وضعیت ذهنی لازم برای بروز رفتار کاریزماتیک مد نظرتان به مشکل برمی خورید. مقابله با احساس ناخوشایند جسمی که به تضعیف کاریزما می انجامد آسان است. 1. پیشگیری، 2. تشخیص، 3. اصلاح یا تشریح. نخستین گام مناسب برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع این احساس ناخوشایند است. اصل قدیمی پیشگیری بهتر از درمان است در اینجا صدق می کند. در حد توان از قبل برنامه ریزی کنید تا از احساس راحتی جسمیتان مطمئن شوید. توجه به این نکته در تصمیمات روزانه راهی ساده برای تحقق آسان تر کاریزما است. در انتخاب مکان جلسه راحتی را در نظر بگیرید. از خودتان بپرسید میزان دما و سر و صدا چگونه خواهد بود. مطمئن شوید سیر هستید. خودتان یا اگر میزبانید مهمانتان را زیاد گرسنه نگه ندارید. به میزان انرژی خود و مخاطبتان فکر کنید. آیا این جلسه زود برگزار می شود یا دیر؟ نشانه های خستگی به سادگی در زبان بدن افراد و با کاهش شور و هیجان ظاهر می شود. مطمئن شوید لباس هایتان بیش از اندازه گرم یا سردتان نمی کند. از پوشیدن لباس های خارش‌آور، تنگ و گشاد یا هر لباسی که به نوعی حواستان را پرت می کند بپرهیزید. شاید خودتان متوجه نشوید، ولی هر گونه حواس پرتی جسمی کمی تمرکزتان را مختل می کند و میزان عملکردتان را کاهش می دهد. لباستان باید به اندازه کافی گشاد باشد تا به خوبی نفس بکشید. این یعنی از اعماق شکم نفس بکشید، نه نفسهای کم عمق از سینه. چگونگی نفس کشیدن بر میزان اکسیژنی که به مغز میرسد و در نتیجه عملکرد ذهنی تأثیر میگذارد. جذابیت ظاهری، اعتماد به نفس بیشتر و در پی آن کاریزمای فوق‌العاده‌ای به همراه میآورد. حتی اگر لباستان راحت نباشد، تصمیم گیری در این باره بر عهده خودتان است. آیا احساس ناخوشایند ایجاد شده ارزش این افزایش اعتماد به نفس را دارد؟ در حالت ایدئال باید لباسی بپوشید که هم راحت باشد و هم ظاهری بسیار قاطع به شما بدهد. مطمئن شوید راحتی را فدای چیزهای کوچکی نمی کنید که مانع پیشرفتتان می شود. می خواهید از همه مزایای ممکن بهره‌مند شوید، درست است؟ شخصی می گفت چشمهایش آنقدر به آفتاب حساس است که حتی وقتی میگوید بیقراری چهرهش به دلیل آفتاب است، مردم حرفش را باور نمی کنند. آنها این تغییر چهره را به مشکلی بین خودشان تعبیر می کنند. راهکار او ارزیابی اتاق پیش از نشستن است تا مطمئن شود در معرض نور آفتاب نیست. همچنین به محض تابیدن آفتاب جایش را عوض می کند. او با آگاهی از مشکلش پیش از آنکه این موضوع روی برداشت دیگران تأثیر بگذارد اقدام می کند. دومین گام در رفع احساس ناخوشایند جسمی آگاهی است. صورتتان را هر از چند گاهی نگاه کنید. ببینید در هم کشیده شده است یا خیر. اینجاست که باز هم توانایی حضور داشتن به شما کمک می کند. هر اندازه بیشتر حضور داشته باشید، احتمال پی بردن به تنش در زبان بدنتان بیشتر است. سومین گام اقدام کردن است. اگر متوجه شدید چیزی صورتتان را در هم کشیده، کاری کنید. پیش از آن که دیگران دچار سوء تفاهم شوند، دنبال راهی باشید تا هم این احساس ناخوشایند و هم سوء تفاهم پیش آمده را برطرف کنید. به گفتگوی انجام شده در تراس برگردیم. به زمانی که آفتاب مستقیم به چشم تام میتابید. حالا میدانید تام نه تنها نباید این احساس ناخوشایند را نادیده بگیرد، بلکه باید برای توضیح و رفع این وضعیت اقدام کند. برای مثال، وقتی می‌خواهد صحبت کند، یک ثانیه مکث کند. دستش را جلوی نور خورشید بگیرد. نشانه‌های دیداری به انجام این کار کمک می‌کند و چیزی شبیه این جمله بگوید: اشکالی نداره کمی جابجا بشیم، آفتاب چشمو اذیت می‌کنه. وقتی امکان کم شدن یا از بین رفتن احساس ناخوشایند وجود ندارد، نباید بگذارید دیگران آن را به خودشان ربط دهند. اگر از موضوع خاصی ناراحتید، به طرف مقابل توضیح دهید. برای مثال، اگر سر و صدای ساخت و ساز در نزدیکی خانه عصبیتان می کند، آن را بروز دهید. ابراز مشکل همواره به هر دو طرف کمک می کند، آن را حل کنند. احساس ناخوشایند ذهنی. اگرچه احساس ناخوشایند روانشناختی کاملاً از ذهن سرچشمه می‌گیرد، در کل بدن و ذهن خود را نشان می‌دهد. این احساس ناخوشایند ذهنی هم روی احساس ما و هم برداشت دیگران تأثیر می‌گذارد. احساس ناخوشایند ذهنی ممکن است ناشی از اضطراب، نارضایتی، خودانتقادی یا شک به خود باشد که همه ی آنها حاصل منفی‌گرایی درونی است و روی ظرفیت کاریزما تأثیر منفی می‌گذارد. آموختن مهارت مدیریت احساس ناخوشایند ذهنی از مدیریت احساس ناخوشایند فیزیکی هم مهمتر است. این کار یکی از بخش‌های مهم و بحث برانگیز این کتاب است. شاید فهم آن دشوار باشد، ولی مطمئنم در نهایت از آن سود می‌برید و بسیار قدرتمندتر می‌شوید. به علاوه راه‌یافت‌هایی به دست می‌آورید که شما را در این بازی پیش می‌اندازد و با یادگیری آن مطالب فصل‌های بعد را بهتر متوجه می‌شوید. پس آماده باشید. نفس عمیق بکشید و به شنیدن ادامه دهید. اضطراب ناشی از عدم قطعیت. تا کنون احساس کرده اید رویداد ناخوشایندی در راه است و گاهی ترجیح دهید زودتر خبر ناخوشایند را بشنوید تا اینکه در بیخبری و بلا تکلیفی بمانید؟ تصور کنید به تازگی عاشق کسی شده اید، ولی او دیگر به تماس‌هایتان پاسخ نمی دهد. مغزتان همه ی دلایل ممکن را بررسی می کند و با خود کلنجار می روید چرا این اتفاق افتاده است؟ تا به حال پیش آمده به جای اینکه تا ابد دلیل سکوتش را ندانید، ترجیح بدهید جمله قاطعانه دیگه تمومه را بشنوید؟ اگرچه پاسخی منفی میگیرید، دست کم میدانید چه شده است. برای بسیاری از ما حالت تردید یا عدم قطعیت تحمل کردنی نیست. رابرت لیهی، مدیر پژوهشکده درمان شناختی آمریکا، میگوید اگرچه عدم قطعیت تا حدودی امید به نتیجه مثبت را زنده نگه می‌دارد، بیمارانش بیشتر ترجیح می‌دهند پاسخی منفی بشنوند تا اینکه بلا تکلیف بمانند. تحمل نکردن عدم قطعیت هزینه‌های گوناگونی در پی دارد. تصمیم گیری های شتاب زده، ناتوانی در مذاکرات، دادن اطلاعات بیش از اندازه فقط برای فرار از سکوت، پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت عدم قطعیت ناشی از بیخبری از ذهن طرف مقابل و مهمتر از همه، ایجاد استراب. استراب یکی از عوامل مهم در تضعیف کاریزما است، زیرا اول از همه بر حالت درونی من تأثیر می گذارد. شکی نیست که استراب داشتن حضور تمام عیار را دشوار می کند و اعتماد به نفسمان را کاهش می دهد. حضور و اعتماد به نفس کم همراه با استراب به طور مستقیم در زبان بدنمان نمایان می شود و توانایی من را در بازتاب صمیمیت کاهش می دهد. تنها حرفی که با قطعیت می شود گفت وجود همیشگی عدم قطعیت است. با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت تجارت و فناوری و همچنین مشکلات اقتصادی پیشبینی ناپذیر، عدم قطعیت و ابهام هر روز در زندگی من پررنگ تر می شود. کسانی که در مدیریت این وضعیت موفق ترند، برتری ویژه‌ای نسبت به دیگران دارند. فرض کنید با موقعیت سختی که نتیجه‌اش نامشخص است، دست و پنجه نرم می کنید. با تصور راه‌های گوناگون رخ دادن آن اتفاق، بهترین راه برد را برای هر یک تدوین می‌کنید. تا اینجا همه چیز به خوبی پیش رفته است. پس از بررسی دقیق همه ی حالت‌ها، کار منطقی و معقول فکر نکردن به این موضوع و ادامه زندگی روزمره تا زمان اقدام است. ولی بسیاری از ما در ذهنمان بارها و بارها پیامدهای احتمالی گوناگون را مرور می‌کنیم. نقشه‌های گوناگونی را که کشیده ایم تغییر می‌دهیم و نه تنها یک یا دو بار، بلکه به شکل آزاردهنده‌ای بارها مکالمات بعدی را تمرین می‌کنیم. چند هفته پیش از برگزاری جلسه با پاول، ذهن تام سناریوهای گوناگون را بررسی می کرد. اول کار نتیجه مثبتی را متصور می شد و همه پیامدهای آن را در نظر می گرفت. به این فکر می کرد که با چه کسانی و با چه ترتیبی برای همکاری در این پروژه تماس می گیرد. اگر پاسخشان منفی بود چه؟ ذهنش سلسله اقداماتی را تصور می کرد که در پی جواب رد باید انجام شود. چگونه قرار است این موضوع را به رئیس، تیم خود و افراد دیگر بگوید؟ سه روز بعد، تام متوجه شد هر دوی این سناریوها همواره در ذهنش پرسه می زنند و راهبردهایی را که برای هر سناریو در نظر گرفته بازبینی می کند. در مسیر رفتن به سر کار، متوجه شد سرگرم تمرین گفتگویی با رئیسش بر سر پاسخ منفی احتمالی است. سر کار ناگهان به خودش می آمد و می دید به پنجره خیره شده است و درباره چگونگی اعلام پیروزیش به همکارانش خیال بافی می کند. تام می دانست که موضوعات مهمتری را نادیده گرفته است. تلاش کرد دیگر به این موضوع فکر نکند، ولی ذهنش مدام به بررسی سناریوهای گوناگون برمیگشت. علت ناموفق بودن تام در کنار گذاشتن این موضوع کارکرد ذهنمان است. ذهنمان عدم قطعیت را دوست ندارد. لحظه ای که ذهنمان متوجه ابهام می شود، سیگنال خطا را به بدن می فرستد. عدم قطعیت به شکل تنش و استرس رخ می نماید و باید اصلاح شود تا دوباره به حالت عادی برگردیم. ناسازگاری ذاتی ما با عدم قطعیت میراث غرایز مرتبط با بقای من است. ما با چیزهای آشنایی که هنوز از پادر ما نیاورده اند در مقایسه با چیزهای ناشناخته یا نامطمئنی که شاید خطرناک باشند راحت تر کنار می آییم. یادگیری روش مدیریت عدم قطعیت نه تنها به دلیل افزایش دادن کاریزما ارزشمند است، بلکه توانایی پذیرش عدم قطعیت و ابهام از قرار معلوم از قوی ترین عوامل موفقیت در کسب و کار است. این نتیجه است که آدام برمن، مدیر اجرایی مرکز نوآوری دانشکده کسب و کار برکلی، پس از پیگیری و بررسی پیشرفت کاری دانشجویان MBA به آن رسیده است. شماره کمی از دانشکده های کسب و کار چگونگی پذیرش عدم قطعیت و ابهام را به دانشجویان می آموزند. از سوی دیگر، روانشناسان از چند دهه پیش برای افزایش مهارت‌های افراد در این زمینه به کمک آنها آمده‌اند و به این منظور ابزارهای گوناگونی را طراحی کرده‌اند و بهبود داده‌اند. وقتی برمن از من خواست برنامه‌ای برای کمک به مدیران کسب و کار برای هدایت و پذیرش عدم قطعیت تدوین کنم، پیشنهاد داد ابزارهای ابداعی روانشناسان را هم بررسی کنیم و ببینیم از کدام یک از آنها می شود در حوزه کسب و کار بهره گرفت. از آن زمان تا کنون، این جعبه ابزار را برای بسیاری از شرکت‌ها در صنایع گوناگون سفارشی سازی کردم و همچنان تأثیرگذار است. در این مدت فهمیدم مؤثرترین راهکاری که از احساس ناخوشایند یا عدم قطعیت می کاهد انتقال مسئولیت است. در موقعیت‌های مبهم مهم است بدانیم همه چیز ختم به خیر می‌شود. اگر مطمئن شویم کارها خوب پیش می‌رود، عدم قطعیت استراب کمتری پدید می‌آورد. برای انجام تمرینی که در ادامه می‌گویم وقت بگذارید. تمرین عملی انتقال مسئولیت. راحت بنشینید یا دراز بکشید. آرام بگیرید و چشمتان را ببندید. دو یا سه نفس عمیق بکشید. هنگام دم تصور کنید هوای پاکی به ناحیه بالایی سرتان می‌فرستید. هنگام بازدم بگذارید هوا از میان بدنتان عبور کند و تمام نگرانی ها و دغدغه ها را بزداید. وجود پرمهری را انتخاب کنید. خدا، سرنوشت، کائنات یا هر چیز دیگری که بیشترین تناسب را با عقایدتان دارد. فرض کنید سنگینی هر چه نگرانش هستید، مثلا جلسه، تعامل یا روزی خاص را از دوشتان بر می دارید و آن را بر دوش چیزی می گذارید که انتخاب کرده اید. حالا مسئولیتش بر عهده چیزی است که انتخاب کرده اید. تصور کنید همه چیز را از روی دوش خود برداشته اید. حالا تفاوت را احساس کنید. زیرا دیگر مسئول نتیجه هیچ یک از اینها نیستید. همه چیز را به آن مفهوم انتخابی سپرده اید. نفس راحتی بکشید. آسوده خاطر باشید و از هر اتفاق خوشایندی که در این مسیر می افتد لذت ببرید. دفعه بعد که احساس می کنید سرگرم بررسی پیامدهای موقعیت خاص هستید، حواستان را جمع کنید. اگر ذهنتان به جاهای گوناگون می رود و مشغول پیامدهای احتمالی گوناگون می شود، انتقال مسئولیت را برای کاستن نسبی اضطراب امتحان کنید. فرض کنید قادر مطلقی مانند خدا، سرنوشت یا کائنات در کار است. تمام دغدغه های ذهنیتان را به او واگذار کنید. خب، این کار چه تأثیری بر شما گذاشت؟ آیا واکنش جسمی احساس کردید؟ بر اساس گزارش بسیاری از شاگردانم، آنها پس از انجام انتقال مسئولیت احساس سبکی می کنند و دلشان باز می شود. اگر هیچ واکنش جسمی یا تسکین ذهنی نداشتید، شاید فقط به این معنا باشد که علت استرابتان عدم قطعیت نیست. اگر احساس کردید چیزی رخ داده، عالیست. انتقال مسئولیت را به درستی انجام داده اید. بسیاری از شاگردانم با گذشت زمان متوجه می شوند آنقدر به این روش رجوع کردند که برایشان عادت شده است. با هر بار تمرین، راحت تر وجودی پرمهر را تصور می کنید و انتقال نگرانی ها و مشغله های روزانه و لذت بردن از تأثیرات جسمی این انتقال آسان تر خواهد شد. علت کارایی این روش دادن سناریویی به مغزمان است و نخستین واکنش مغزمان ممکن فرض کردن آن است. ویلیام بازل، دانشمند و پژوهشگر برنامه مشترک علوم سلامت و فناوری دانشگاه‌های هاروارد و ام‌آی‌تی، نتایج یکی از پژوهش‌های کاربردی اخیر را روی باور، ناباوری و عدم قطعیت با بکارگیری ام‌آر‌آی این گونه شرح می‌دهد. مغز ما به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا بفهمد، سپس باور کند و در آخر به ناباوری برسد. از آنجا که ناباوری نیازمند تلاش شناختی بیشتر است، اول تأثیرات فیزیولوژیکی باور کردن سراغمان می آید. اگرچه ممکن است این باور فقط لحظه کوتاه طول بکشد، باز هم برای دادن اطمینان عاطفی و فیزیکی کافی است. می تواند الگوهای فکری را تغییر دهد و به کاهش احساسات ناخوشایندمان هم کمک کند. پیش از آن که ناباوری شناختی وارد عمل شود، فیزیولوژی من به محرکای تصویری واکنش نشان می دهد. افزون بر این، محرکای تصویری به اتصال کوتاه مدارهای شناختی می انجامد و یک راست به لایه های هیجانی مغز می رود. انتقال مسئولیت، عدم قطعیت را از میان نمی برد. پیامدها نامعلوم باقی می ماند. ولی احساس ناخوشایند برآمده از عدم قطعیت را کمتر می کند. این تفاوت مهم است. افراد برای خلاص شدن از شر اضطراب ناشی از عدم قطعیت به هر کاری دست می زنند. از تصمیم گیری های شتاب زده گرفته تا تمسک به روش های نامناسب و مصرف روانگردان های گوناگون برای کاهش موقتی اضطراب. البته انتقال مسئولیت نمی‌کوشد عدم قطعیت را انکار کند، بلکه در تأثیر پذیری کمتر از آن به یاریتان می‌آید. همچنین شما را از وضعیت ذهنی و بدنی منفی بیرون می‌کشد که اغلب همراه بی‌خبری و عدم قطعیت سر و کله‌شان پیدا می‌شود. شاید عاقبتتان همچنان نامعلوم باشد، ولی دیگر نگرانش نیستید. با دادن این تصور به ذهنتان که مسئولیت منتقل شده است، از اثر پلاسیبو یا همان ناتوانی مغز در تشخیص واقعیت از تخیل به خوبی استفاده کرده اید. همان گونه که در فصلهای بعد خواهید شنید، حتی هنگامی که می دانیم خودمان را فریب می دهیم، پلاسیبو اثرگذار است. شاید دلیل این اثرگذاری همین تأخیر شناختی طبیعی در ناباوری باشد. یکی از شاگردانم درست پیش از رفتن روی سن برای سخنرانی مهمی از این روش استفاده کرد. این ارائه نقطه عطفی در حرفه او بود. یک هفته تمام استرس داشت. از یک ساعت پیش از این لحظه سرنوشت ساز، استرابش افزایش یافت و دلشورش آغاز شد. وقتی مدیرعامل به او گفت خیلی خوب پاتریک، بعد از این ارائه نوبت توه، استرسش به شدت افزایش یافت، به حدی که آن را در شانه ها، چهره و چشمش احساس می کرد. او می دانست زبان بدن مضطرب چقدر به ارائهش ضربه می زند. به همین دلیل از اتاق بیرون رفت. گوشه ی آرامی پیدا کرد، چشمهایش را بست و فقط 3 دقیقه تصور کرد مسئولیت عمل کرد و میزان استقبال از سخنرانیش را بر دوش وجود پرمهری گذاشته است. او گفت در آن لحظه احساس کرده آرامشی آنی سر و پایش را گرفته و سخنرانیش در نهایت به موفقیتی بزرگ بدل شد. به این نتیجه رسیدم، به حضور وجود پرمهری که برنامه جامع و با شکوهی برای من و هر چیز دیگری دارد معتقد باشم. فهمیدم این باور بیشترین تناسب را با من دارد. کمک می کند هر چیزی را که رخ می دهد بخشی از این برنامه بدانم. وقتی احساس می کنم استرابم رو به افزایش است، به سرعت برای انتقال مسئولیت تصویر سازی می کنم. رسیدن به احساس تسکین، دلگرمی، آسودگی و آرامش فوری با این کار حیرت انگیز است. احساس می کنم کل بدنم آرام می گیرد و تمام وجودم می درخشد. نارضایتی برآمده از مقایسه. فرض کنید در ضیافت بزرگی حضور دارید و مهمانها سر میزهای مختلف نشستند. گفتگوی میز شما به نسبت سرد است و با آخرین ضیافتی که در آن بودید و به شما خوش گذشت بسیار متفاوت است. شنیدن صدای خنده اشخاص میز کناری بیشتر از همه حالتان را خراب می کند. بیگمان با خودتان می گویید کاش سرمون میز بودم. خیلی بیشتر از ما حال می کنن. سرشت انسان به مقایسه گرایش دارد. هر بار که با رخدادی مواجه می شویم، می خواهیم آن را با رخدادهای پیشین، اتفاقهای پیش آمده برای دیگران یا تصویر ایدئال ما از آن رخداد مقایسه کنیم. این گرایش زمانی شدیدتر می شود که گزینه های بسیاری پیش روی من است و برای بهینه سازی پیامد کارمان می خواهیم بهترین را انتخاب کنیم. هر مرحله از این چرخه به تضعیف کاریزما می انجامد. مقایسه و ارزیابی به خودی خود توانایی حضور رضایت بخش را مختل می کند. تلاش برای بهینه سازی پیامد کارمان هم حضورمان را کم رنگ می کند و هم با فشار ناشی از یافتن بهترین گزینه مضطربمان می سازد. از طرفی ارزیابی منفی ما را به سادگی به وضعیت ذهنی منفی مانند احساس نارضایتی، حسادت یا حسرت می‌برد. از آنجا که گرایش به مقایسه در ما نهادینه شده است، تلاش برای مبارزه با آن انرژی زیادی از ما می‌گیرد. به جای این کار توجه کنید چه زمانی سرگرم مقایسه اید و برای کاستن از احساس ناخوشایند ناشی از آن از روش انتقال مسئولیت بهره بگیرید. خود انتقادی. فرض کنید مصاحبه کاری مهمی در پیش دارید. هرچه به زمان مصاحبه نزدیکتر می شوید، منتقد درونیتان با تلقین عدم قطعیت و الغای احساس تردید به شما حمله می کند و خاطرات شکستها، تحقیرها و ناشایستگیهای پیشین را به تصویر می کشد. اضطراب افزایش می یابد و اگر ندانید چگونه تأثیرات منتقد درونی را بر بدنتان مدیریت کنید، عملکردتان ضعیف می شود. نگران نباشید، همه ی ابزارهای لازم برای مقابله با چنین موقعیتی را در فصل 4 می آموزید. فقط چند چیز بیش از احساسی که افراد به خودشان دارند بر عمل کردشان تأثیر می گذارد. ورزشکاران می گویند هر اندازه هم از لحاظ بدنی آماده باشند، اوضاع بد ذهنی بر عمل کردشان مؤثر است. منفی‌گرایی پیامدهای ملموس روی بدن دارد. هنگامی که ندای درونی انتقاد از ما را آغاز می کند، احساس می کنیم زیر آماج حمله قرار گرفته ایم، چون مغز میان واقعیت و تخیل تمایزی قائل نمی شود. ذهن این حمله های درونی را واقعی و عینی می داند. این حمله ها گاه به واکنش بدنی خودکاری می انجامد که به واکنش به خطر یا واکنش جنگ یا گریز معروف است. تأثیرات فعالسازی این واکنش ها شناخته شده است. بدن من مانند گورخری که به تعقیب شیر واکنش نشان می دهد، آدرنالین و کورتیزول هورمون استرس را به رگ‌ها پمپاژ می کند و همه منابع را به سمت کارکردهای حیاتی سوق می دهد. افزایش ضربان قلب و تنفس، واکنش عضلانی، وضوح بینایی و غیره. بدن دیگر به فکر 10 سال زندگی بیشتر نیست، بلکه فقط به فکر 10 دقیقه زندگی بیشتر است. کارکردهای غیر ضروری مانند ترمیم ماهیچه ها، هضم و سیستم ایمنی و همچنین کارکردهای زائد مانند استدلال شناختی متوقف می شود. به بیان دیگر، تفکر هوشمندانه که ارتباطی با بقا ندارد از کار می افتد. دیوید راک، بنیانگذار مؤسسه نورولیدرشیپ می گوید، نتیجه واکنش به خطر تضعیف این 3 مؤلفه است. تفکر تحلیلی، بینش خلاقانه و حل مسئله. این منفی‌گرایی نه تنها بر عملکرد واقعیمان، بلکه بر برداشت دیگران از ما هم تأثیر می‌گذارد. فرض کنید در میانه گفتگویی هستید. حرفی می‌زنید و بیدرنگ پس از آن به خودتان می‌گویید وای، عجب حرف احمقانه‌ای زدم. در این حالت چه شکلی می‌شوید؟ این فکر شاید چهره‌تان را در هم بکشد و مضطرب جلوه‌تان دهد. همونطور که گفتیم، چون نمی‌توانیم زبان بدنمان را کنترل کنیم، هر گونه منفی‌گرایی ذهن در چهره‌مان نمایان می‌شود. هر اندازه هم این حالت چهره منفی کوتاه باشد، طرف مقابل متوجه آن می‌شود. می‌فهمد وقتی به او نگاه می‌کردید و به حرفش گوش می‌دادید، چهره‌تان لحظه‌ای حالت منفی به خود گرفت. بیگمان فکر می‌کند این حالت چهره واکنشی به او بوده است، یعنی واکنشی به گفته‌ها یا کارهایش یا تفکرتان درباره او. منفی‌گرایی درونی افزون بر عمل کرد بر زبان بدن و در نتیجه کاریزما تأثیر می‌گذارد. خودانتقادی یکی از موانع رایج بر سر راه عملکرد عالی در همه ی حوزه هاست. نامش را قاتل خاموش کسب و کار گذاشتند، زیرا بسیاری از مدیران اجرایی به آن مبتلا هستند، ولی عده کمی جرأت می کنند دربارش حرف بزنند. بسیاری از افراد از کارمندان دونپایه گرفته تا مدیران اجرایی ارشد در گفتگوهای خصوصی با من اعتراف می کنند که بیشتر روز کاریشان صرف افکار منفی می شود. منتقد درونی آنها همواره شکست‌هایشان را به رخ می‌کشد یا نتایج ناامیدکننده‌ای برای پروژه‌ها و طرح‌های آنها پیش‌بینی می‌کند. در برخی از موقعیت‌ها آنها و من از اینکه با وجود این وضعیت توانسته‌ایم کاری را پیش ببریم به خود می‌بالیم. همان گونه که یکی از مدیران اجرایی گزارش داد 80% از روزم را صرف مبارزه با منتقد درونی‌ام می‌کنم. بی‌اعتمادی به خود. منظور از بی‌اعتمادی به خود نداشتن اطمینان از توانایی به دست آوردن چیزی است. به ظرفیت خود در انجام آن یا یادگیری چگونگی انجامش شک می‌کنیم. بدتر از همه این که می‌ترسیم برای شروع چیزی ضروری را در اختیار نداشته باشیم، چیزی که دست نیافتنی است. همچنین مطمئن نیستیم در انجام کارمان به اندازه کافی خوبیم. در یکی از نمودهای بی‌اعتمادی به خود، معروف به سندروم ایمپاستر، افراد شایسته احساس می‌کنند از زیر و بم کارشان درست سر در نمی‌آورند و دیر یا زود کسی ظاهرسازیشان را افشا می‌کند. از زمانی که دانشگاه دولتی جورجیا در سال 1978 سندروم ایمپاستر را شناسایی کرد، پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از 70% افراد دست کم یک بار این احساس را داشتند. امروزه برای مدیریت این احساس ابزارهای مؤثری در اختیار داریم. به فصل 4 رجوع کنید. ولی همین آگاهی از فراگیر بودن این گونه احساسات در خونساسازی تأثیرات و شدت آن به ما کمک می کند. جالبتر این که سندروم ایمپاستر در میان افراد با عملکرد عالی شایع‌تر است. وقتی در دانشگاه‌های هاروارد، ییل، استنفورد و ام‌آی‌تی در این باره صحبت می‌کنم، سالن به حدی ساکت می‌شود که صدای افتادن سوزن را هم می‌شنوید. همین که دانشجویان متوجه می‌شوند این احساس نامی دارد و فقط آنها مبتلایش نیستند، نفس راحتی می‌کشند. هر سال از ورودی‌های جدید دانشکده کسب و کار استنفورد می‌پرسند چند نفر از شما احساس می‌کند به دلیل اشتباه کمیته پذیرش وارد این دانشگاه شده است. همیشه دو سوم دانشجوها دستشان را بالا می‌آورند. وقتی در سخنرانی‌هایم به این موضوع اشاره می‌کنم، مخاطبان حیرت زده می‌شوند. چرا دانشجویان دانشگاه استنفورد باید احساس کنند لیاقت این دانشگاه را ندارند؟ دانشجویانی که برخی از آنها بهترین و باهوشترین دانشجویان این کشورند، آمریکا، از فرایند پذیرش نفسگیری عبور کردند و دستاوردهای بزرگی در زندگی داشتند. با این حال، این احساس در تمام مراحل موفقیت خودنمایی می کند. مایکل آسلن هم که تهیه کننده همه فیلم‌ها و انیمیشن‌های جدید بتمن است، گاهی وقت‌ها در استودیو چنین احساسی دارد. او می‌گوید هنوز این احساس قدیمی با همه که شاید یکی از نگهبان‌ها وارد استودیو بشه و منو بندازه بیرون. برای برخی از افراد، این احساس یکی از نتایج مستقیم پیشرفت کاری است. با سنگین تر شدن مسئولیت، بی‌اعتمادی درونی هم بیشتر می شود، زیرا بهای شکست هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. باب لوری، رئیس گروه مانیتور، به من گفت با این احساس آشناست. توی 6-7 سال اول کارم نماد سندروم ایمپاستر بودم. به این نتیجه رسیده بودم که اگه وارد اتاقی پر از مدیرای اجرایی ارشد بشم، سریع می فهمن چیزی حالیم نیست و دارم وانمود می کنم. تأثیرات استراب، نارضایتی، خود انتقادی و بی‌اعتمادی به خود را دیدیم. این منفی‌گرایی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ احساسات دردسرسازی که به سراغمان می‌آیند از نتایج طبیعی یکی از مفیدترین سازوکارهای بقا هستند. دلیل وجود منفی‌گرایی واداشتنمان به حرکت است، به گونه ای که یا مسئله را حل کنیم یا خودمان را از موقعیتی که در آن هستیم خلاص کنیم. احساساتی مانند ترس یا اضطراب برای وادار کردن ما به دست به کار شدن به وجود آمدند، چون کارشان همین است، هرچند ناخوشایندند. برخی مواقع احساس ناخوشایند ناشی از ترس فراوان خوب است. اگر خطری واقعی جانمان را تهدید کند، بیگمان از بدنمان سپاسگزار خواهیم بود که تمام منابعش را برای اطمینان از بقای کوتاه مدت صرف می کند. ولی در جهان امروز، موقعیت‌های بسیار کمی نیازمند واکنش جنگ یا گریز است و واکنش‌های غریزی در واقع علیه من است. تا کنون سر امتحان مغزتان قفل کرده؟ یا تجربه استراب رفتن روی صحنه را داشته اید؟ مثل گوزنی که نور خود را بر او میتابد قفل میکنید. ضربان قلبتان افزایش مییابد و کف دستتان خیس عرق میشود. تلاش میکنید حرفی را که قرار بود بگویید یا کاری را که قرار بود انجام دهید به یاد آورید، ولی ذهنتان خالی است. کارکردهای شناختی پیشرفته ترتان متوقف شده است. گاهی زیر فشار استرس مغز فکر می کند در موقعیت جنگ یا گریز هستیم. در نتیجه اعلام وضعیت هشدار می کند و کارکردهایی را که زائد می داند از کار می اندازد. شوربختانه این یعنی هنگامی که بیشترین نیاز را به توانایی های شناختی من داریم، مغز آنها را متوقف می کند. اگرچه یادآوری این موضوع در بحبوحه حمله عصبی دشوار به نظر می رسد، نگران نباشید. این واکنش کاملا طبیعی است و برای حفظ سلامتیتان ضروری است. البته درصدی از بی‌اعتمادی به خود برای واداشتنمان به حرکت مفید است. برای نمونه سندروم ایمپاستر گاه ابزار انگیزه بخشی بزرگ است و سخت کوشترمان می کند. اما به چه قیمتی؟ از اونجا که این منفی گرایی درونی علاوه بر اینکه از توانایی من در لذت بردن از زندگی می کاهد، به اختلال در زبان بدن و تعاملات من می انجامد، بهتر نیست چگونگی نظارت بر سندروم ایمپاستر را بیاموزیم و به جای آن از اعتماد به توانایی های خود و لذت بردن از موفقیت انگیزه بگیریم؟ دانستن نحوه مدیریت سندروم ایمپاستر و منتقد درونی برای آزادسازی ظرفیت کاریزما ضروری است. با تمرین و به کارگیری روش‌های گوناگون مانند روش‌هایی که در فصل بعد می‌آموزید، از منفی‌گرایی درونی دور می‌شوید و به جایی می‌رسید که حتی شنیدن صدای منتقد درونی فقط لبخند و پوزخندتان را در پی داشته باشد. قول می‌دهم. تا اینجا درباره منفی‌گرایی درونی، چگونگی شناسایی آن و تأثیرش بر ذهن و بدنتان راه‌یافت‌های اساسی به دست آوردید. در فصل بعد ابزارهایی در اختیارتان می‌گذارم که با استفاده از آنها این راه‌یافت‌ها را در عمل به کار بگیرید. نکته‌های اصلی: هر گونه احساس ناخوشایند درونی، خواه جسمی و خواه ذهنی، بر احساس، عملکرد و برداشت دیگران درباره شما تأثیر می‌گذارد. فشار جسمی ناشی از هر چیزی، حتی تابش آفتاب به چشم، همان تغییراتی را در زبان بدن پدید می‌آورد که احساسات ناخوشایند جدی‌تر مانند اضطراب یا عصبانیت ایجاد می‌کنند. پیشگیری بهترین کار است. از قبل برنامه‌ریزی کنید تا از راحتی لباس، مکان و زمان مطمئن شوید. سعی کنید از هر گونه احساس ناخوشایند در بدنتان آگاه باشید. اگر در طول گفتگو احساس ناخوشایندی در بدنتان به وجود آمد، به سرعت برای رفع یا توضیح آن اقدام کنید. برای کاهش احساس اضطراب، عدم قطعیت و نارضایتی که بر زبان بدنتان تأثیر می‌گذارند و مانع بروز کاریزما می‌شوند، از روش‌هایی مانند انتقال مسئولیت بهره بگیرید. یادتان باشد منفی‌گرایی ذهنی مانند اضطراب، نارضایتی، خودانتقادی و بی‌اعتمادی به خود طبیعی است و همه افراد چنین احساساتی دارند.